بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعدش إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. خود من یادم نبود که این دو تا آیه پشت سر هم که یکیش تولیه یکیش تبری، یکیش ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و بعدش هم ان الذین یؤذون الله و رسوله. در جواب کسانی که میگن که کلا اسلام خشونت داره، لن داره، جنگ داره، نمیدونم حمله داره، عرض کنم که قصاص داره، یه جواب داریم. جواب اینه که کلن اصلا بشر چون اجتماعی زندگی میکنه و اجتماعیه، اصلا قانون بدون ترد و بدون لعن بشر نمیتونه اداره کنه. پس بنابراین طرح مسئله اینه که شیعه لعن میکنه، یک، اسلام لعن میکنه، دو، شیعه دین خشونته. وقتی که خیلی حرفا اضافه میکنن که خود امیرالمومنین علیه السلام در دوران حکومتشون با خلفا ساخت، ولی شما شیعیان کاسه از آش گرمتر و کاتولیکتر از پاپ هستید و لعن میکنید مثلا خلفا رو. کلن یکی از اشکالاتی که اونها به ما میگیرن اینه که لعن صحابه میکنید و همین که صحابه همشون عادلان و مورد تاییدن، یعنی خیلی دامنه این بحث به اصطلاح وسیعه و ادامه داره. غیر مسلمان ها اسلام رو به عنوان یه دین خشونت، دین جنگ و به اصطلاح قصاص در حقوق زن و مرد، دارای اعتقاد به تفاوت در دیه و امثال اینا، اینا رو میگن. دو تا به اصطلاح جبهه هست که با لعن مخالفن، در واقع با این بحثی که ما امشب داریم تو این آیه. یه جبهه غیر مسلمان ها و یه جبهه مسلمان های روشنفکر و وهابی و سنی و وحدت طلبان هم سابقه. جواب به اصطلاح غیر مسلمان ها نسبت به اسلام اینه که راه تحقیق حقیقت این نیست. راه تحقیق حقیقت اینه که ما از پایه شروع کنیم برسیم به روبنا، یعنی ببینیم که اعتقادات اسلامی و توحیدش، نبوتش، امامتش، معارضش چگونه است، بعد برسیم به سایر احکام رو احکام بحث میکنه. این یک جواب که خودش مفصله. یه جواب دیگه اینه که بالاخره بشر چون موجود اجتماعی است، اگه میخواد تو اجتماع زندگی کنه باید قانون داشته باشه. در قانون هم تولا هست هم تبرا، هم ترد هست هم جذب، هم قصاص هست هم جایزه، هم کیفر هست هم پاداش. یعنی جامعه که میخواد اجتماعی زندگی کنه باید بالاخره باید همه اینها رو داشته باشه. بالاخره تو پیشرفته ترین کشورها هم یه کسی که با قانون رانندگی، سرعت، عبور ممنوع، نمیدونم اینها مخالفت کنه یه کارش میکنه با منه؟ بالاخره یه کارش میکنه. یعنی اینجوری نیستش که کسی که مثلا چرا خطر رو رد بشه با کسی که رعایت کنه یه جور باش رفتار کنه. یعنی میخوام بگم که یکی از جوابهای ما که من به بچه ها یاد دادم اینه که در دموکراسی در کشورها هم کسی که جرم میکنه این جرم بالاخره یه کیفر داره و اینجوری نیست که بدون کیفر باشه. بالاخره کسی که خلاف میکنه یه کارش میکنه، کسی که دزدی بکنه، کسی که آدم کشی بکنه، اونا اصلا به قانون، به رعایت قانون خیلی مقیدتر هم جوری که من شنیدم. یکی از دوستان من که یه 4-5 ماهی رفتن تورنتو موندن، گفتم ما رفتیم با ماشین با خانواده از یه جایی، پلیس ما رو گرفت، اصلا میخواست ماشینمون رو توقیف کنه اینا، دیگه انقدر گفتم اونجا نزد خطاب قدیس کردیم از دستشون به اصلا در رفتیم، اصلا میگفت یهو جب عوض شد. خیلی اونا به قانون مقید هستن. این جواب دو. برای غیر مسلمان ها، کسانی که ادعا میکنن که قرآن قبول دارن، این استدلال قرآن، اگر اونا معتقد هستن که ما معتقد نیستیم که آیاتی که الان پشت سر هم نوشته شده همه پشت سر هم نازل شده، آیات جابجا شده، البته آیاتی اضافه نشده، کم نشده، ولی آیات در با تاریخ نزولش جا به جا شده. اما اونا که معتقد هستن که این آیات دنبال هم هست و این به دستور پیغمبر اینجوری عثمان نوشته، یعنی پیغمبر گفته ان الله و ملائکته رو آیه 56 سوره احزاب قرار بده، ان الذين يؤذون الله ورسوله رو آیه 57. اگه اینجوریه پس اینو دنبال هم، اگر دنبال همه اول تبلاست بعد تبراس، یعنی اول خدا گفته خداوند و ملائکه درود بفرستن بر پیغمبر، ای کسانی که ایمان آوردید شما هم براش درود بفرستید و تسلیم و سلام کنید و تسلیمش بشید، که اینو همه مسلمان ها میخونن و قبول دارن. بلافاصله بعدش گفته ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا اليما، کسانی که اذیت میکنن خدا و رسول را خداوند لعنشون کرده، لعنت خدا بر اونها با در دنیا و آخرت، و خدا برایشون آماده کرده عذابا مهینا، عذاب خار کننده، یعنی هم عذاب جسمانیه و هم عذاب روحانی، چون وقتی خار میشن خاری و یا عزت، عزت و ذلت روحیه، عذاب هم جسمیه هم روحیه. کسانی که اذیت میکنن خدا را و رسول را خداوند متعال هم در دنیا اونا رو طرد میکنه و هم در آخرت. حالا معنای لعنت در دنیا چیه، لعنت در آخرت چیه، این بماند. مسئله اینه که هم لعن میشن در دنیا و آخرت و هم خدا براشون عذاب خار کننده داره، یعنی هم روحی و هم جسمی. این ان الذين يؤذون رسول الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره مصداق داره یا نداره؟ اصلا مصداق نداره، ولی میخوام بگیم که قانون لعن در قرآن کریم به وسیله خداوند در سوره احزاب آیه 57 یکی از جاهایی که اومده، تو روایات که الا ماشاءالله، توی خود قرآن هم خیلی واژه لعن اومده. لعنم به معنای طرد، خود قرآن گفته ملعونین اینما سقفوا و قتلوا تقتیلا، تو یکی از مثل آیات دیگه و خیلی جاها که یلعنهم الله و یلعنهم الله، اون خیلی حالا ماده لعن رو بیارن، یه وقتی شمردم به مناسبت به اصطلاح یه بخش خطاب قدیر که مغضوب و مغضوب من رد علی قولی هازا ولن یغافر خود، ملعون هم از که داره، ملعون ملعون ملعون، مغضوب و مغضوب من رد علی هازا ولن یغافر خود. بنابراین مسلمانانی که ادعا میکنن که قرآن رو پذیرفتن و قبول دارن و قرآن کتاب مسلمان هاست، بایستی که این مثلا اصل لعن رو بپذیرن. اصل لعن، خدا به یه عده لعنت کرده، به کیا لعنت کرده؟ اونایی که اذیت میکنن خدا را و رسول خدا را. در متن قرآن همه این مصادیق کسانی که اذیت کردن پیغمبر رو پیدا نمیشه و خدا رو، این باید با تاریخ و حدیث معلوم بشه، بگردیم ببینیم که کیا پیغمبر رو اذیت کردن و آزار کردن. شیعه و سنی این حدیث رو نقل کردن، سنی هم نقل کردن مفصل، فاطمه بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، فاطمه پاره تن منه، هر کی او رو اذیت کنه آزار کنه من آزار کرده، و هر کی او را خوشحال کنه و من سر رها فقط سر رها، کسی که او را خوشحال کنه من را خوشحال کرده. اینو شیعه و سنی نقل کردن، تو کتاب ها هست، خیلی سریع میشه سرچ کرد و پیدا کرد. پس بنابراین آزار حضرت زهرا سلام الله علیها آزار رسول خدا و خود خداست. حضرت زهرا سلام الله علیها طبق مدارک قطعی شیعه و برخی از مدارک سنی، موقعی که اون دو نفر اومدن برای عیادتشون روشون رو برگردوندن، گفتن خدایا شاهد باش که این دو نفر من اذیت کردن و من از اینا راضی نیستم. این اصل لعن با دو سوت با سه سوت ثابت میشه. توی روایات ما که مفصل هست، زیارت عاشورا هم حدیث قدسیه و خدا رحمت کنه میرزا ابوالفضل ثقفی تهرانی در کتاب شفاء الصدور که کتاب خیلی ارزشمندی است، خیلی از اون کتاب در شرح زیارت عاشورا استفاده کردم، مفصل سند زیارت عاشورا روش بحث کرده دونه دونه افرادشو و اینکه حدیث قدسی است. و اولین کسی که زیارت عاشورا را ابراز کرده حضرت باقر علیه السلام و حضرت باقر از حضرت سجاد نقل کرده و حضرت سجاد از امام حسین نقل کرده و امام حسین از امیرالمومنین نقل کرده و امیرالمومنین از پیغمبر اکرم نقل کرده و پیغمبر اکرم از جبرائیل و جبرائیل از طرف خدا. بنابراین حدیث قدسی است و لذا هیچ بحثی درش نیست. یعنی از نظر اعتقادی و مدارک دینی و آموزش‌های شیعی که ما داریم و روایی و قرآنی در این که یه عده مستحق لعن هستن بحثی نیست. یعنی اصل لعن وجود داره. مصادیق لعن هم از روی احادیث و روایات میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. مصادیق لعن از روی احادیث و روایات میشه مصادیقش رو به اصطلاح پیدا کرد. یه مسئله که میمونه مسائل اجتماعی است. در مسائل اجتماعی بنیانگذار و مبتکر رعایت خود ائمه و شیعه بودن. خود ائمه گفتن که رعایت کنید، جاهایی که جونتون در خطر و فایده نداره رعایت کنید. یعنی نگفتن که وحدت سیاسی اجتماعی وحدت اعتقادی است، گفتن که اعتقاداتتون رو نگه دارین، اما یه جایی که میبینید که یه جایی که در خطر هستید که اسمشو میگن تقیت، تقیت و دینی و دین آبایی. بعضی از افراد شیعه انقلابی بودن و تند و تیز بودن و میرفتن خیلی تندی میکردن مثلا جاهایی که خطر داشت، خطر جانی داشت، فایده تبلیغی هم چندان نداشت، میرفتن لعن و طرد و دعوا اینا میکردن. ائمه فرمودن تقیت و دینی و دین آبایی که اینا جون خودشون نگه دارن، بی خودی جونشون رو به اصطلاح خونشون رو نریزن و اثری هم نداشته باشه. یعنی اینو میخوام بگم، وجود لعن مسلم، این که اینا مصداق لعن هستن مسلم، مصادیق لعن آوردن کسانی که اذیت کردن خدا و رسول رو، از روایات اهل تسنن قشنگ میشه اینا رو به اصطلاح پیدا کرد. اون چه که مسئله است از نظر مسائل اجتماعی توی تهران، توی مجالس خودمون، توی روز سه شنبه توی یه دشیعه جمع شدن لعن کنن، زیارت عاشورا بخونن در جایی که در مصیبت امام حسین علیه السلامه، هیچ اشکالی نداره. پس ما باید تفاوت ماهوی و اساسید قائل بشیم بین وحدت و اتحاد اعتقادی که اصلا وجود نداره وحدت اعتقادی. چون اگر وحدت اعتقادی رو قائل بشیم، ما اینجوری مثل سوال میکنیم، میگیم که چرا ما فقط با سنی ها وحدت اعتقادی پیدا کنیم، بیاییم با مسیحی های مملکتمون وحدت اعتقادی پیدا کنیم در مقابل دیگرانی که بیرون از مملکت ما هستن. اصلا چرا فقط با مسیحی ها، با لایکایی هم که در مملکتمون هستن وحدت پیدا کنیم، برای اینکه کسانی که در مقابل ما در مملکت های دیگه هستن و به اصطلاح با ما دشمن هستن؟ اصلا تمام نمیشه، به یه جایی نمیرسه که تمام بشه بگیم این نقطه دیگه نقطه اتمامه. پس بنابراین از نظر اعتقادی و یک قدم شیعه عقب نمیره، چون اعتقاداتش دو تا چهار تاست. اما از نظر سیاسی و اجتماعی مبتکر رعایت خود ائمه سلام الله علیه اجمعین بودن، تقیه کردن. ائمه معمولا وقتی که تو مجالسشون ازشون سوالاتی میکردن، حتی سوالات فقهی در جاهایی که خطر جانی برای شیعه داشت، چون اصل این نیست که حتما آدم حرفشو بزنه و شیعه کشته بشه به هر قیمت، خون ریخته بشه. اصل اینه که تبلیغ اسلام بشه. یه جاهایی ممکنه که هزار نفر خونش ریخته بشه ارزش داشته باشه، یه جاهایی یه نفر هم نباید از دماغش خون بیاد به خاطر اینکه حفظ به اصطلاح دین و کیان شیعه باشه. پس بنابراین در آیه به عنوان نکته 32 نکات قرآن، آیه 56 و 57 سوره مبارک احزاب رو ما خوندیم و تو این آیه 56 و 57 سوره مبارک احزاب هم صلوات بر پیغمبر هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. فاصله دنبالش آیه لعن که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، و دوباره وعد لهم عذابا مهینا، که هم خدا در دنیا هم در آخرت اینا لعن کرده و بر اونها آماده کرده عذاب خار کننده و خاری آورد. و این اثبات میکنه که مسئله لعن در قرآن وجود داره و شیعه یک قدم از مسئله قرآن، یعنی ریفرنس اصلی شیعه قرآن است و احادیث پیغمبر و سنت. خود پیغمبر لعن کردن و خیلی کارا کرد. منتها برادران اهل تسنن برای خاطر اینکه این به اصطلاح مسائل رو از اصل بردارن، یه تلاشایی کردن برای اینکه کل این مسائل رو به اصطلاح صورت مسئله رو پاک کنن. یکی از کارهایی که کردن اینه که اومدن یه سری احادیثی ساختن از قول پیغمبر که پیغمبر فرموده که منم مثل شما آدمم، گاهی عصبانی میشم گاهی خوشحالم. اگر در عصبانیتم کسی رو لعن کردم ناراحت نشه، این موجب رحمت و خیر رو خواهد تا کجا پیش رفت. به این حدیث را آوردم. شما مراجعه بفرمایید به کتاب نقش ائمه در احیای دین مرحوم آقای عسکری، آسد مست عسکری، اونجا مفصل این داستان لعن رو و روایاتش رو و ریفرنساش از اهل تسنن آورده. و اگر ما به این مسئله معتقد باشیم، باید اصل اسمت پیغمبر رو و اصلا مورد اعتماد بودن پیغمبر رو زیر سوال ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.